با سلام و تشکر از برنامه خوبتان معلمی بازار
سلام خسته نباشید از برنامه تون من شهر خدایی هستم از اردبیل
من علی باکرافت هستم از ارومیه زنگ زدم
صدای شما صدای فرهنگ است رسانه فرهیختگان ایران رادیو فرهنگ
به ساعت 2 بامداد جمعه رسیدیم و آنچه در این لحظه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد درس مثنوی نام داره مثنوی خوانی به مدت 58 دقیقه
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و سخن رو با غزل شماره 60 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنم آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست وان که بیرون کند از جان و دلم درد کجاست آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم وان که سوگند من و توبه امشکست کجاست وان که جانها به سحر نعره زنانند از او وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست جان جان است وگر جای ندارد چه عجب این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست پرده روشن دل بست و خیالات نمود وان که در پرده چنین پرده دل بست کجاست عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد وان که او مست شد از چون و چرا رست کجاست بعد از این غزل به سراغ مثنوی میریم داستان شیر و نخجیران و شیری که منتظر آمدن خرگوشه شیری که به دمدمه یا به وسوسه نخجیران حیوانات دام و دد از تکاپو باز ایستاده هر روز نشسته که برای او یک طعمه‌ای بیارن و دیگه او سراغ شکار حیوانات نره حالا این قاعده برهم خورده تخلفی پیدا شده در این قاعده شیر گرسنه و عصبانی، نوبت خرگوشه. خرگوش به بقیه حیوانات میگه که عجله نکنید، من یه تدبیری کردم. از اون طرف شیر یاد حرفهای حیوانات میفته که حیوانات طرفدار جبر بودن و شیر طرفدار توکل بود. شیر ناراحته که من اشتباه کردم، گول حرفهای حیوانات رو خوردم، و دوباره بحث جبر و اختیار پیش میاد و مولانا هم میگوید که جبر، اعتقاد به جبر به معنی نشدن نیست. یه معنای دیگری از جبر رو که در لغت هم آمده مطرح میکنه. جبر بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بگسسته را. میگوید که جبر شکست بندیه و پیوند زدن رگ بریده است. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی چه پارا بسته ای. نوبت گذشته این ابیات رو معنی کردیم، گفتیم که کاری که شکست بند هم میکنه جبر میگن. البته باید بگیم جبر دو معنا داره، یکی همین شکست بندیه که جبران از این معناست، یکی هم معنای زور و قهر و قدرته که در انسان اگر باشه منفیه، در خدا اگر باشه مثبته. یکی از اسماء الهی جبار دیگه، خدای جبار یعنی خدای قدرتمند. اما صفت جباری برای افراد بشر به معنای زورگویی است و استبداد و ظلم که این بده، اما همین صفت در خدا باشه خوبه، به خدا برازنده است. مثل متکبر که در قرآن صفت متکبر برای خدا آمده و این برازنده خداست. و اما اگر به بندگان خدا بگن متکبر، این مذمومه، یعنی صفتی که شایسته خداست و فقط به خدا میبرازه، دیگه بندگان خدا اگر اون رو به خودشون بگیرن این بده. جباریت هم به معنای زور داشتن و قدرتمند بودن و ناتوان نبودن، برای خدا مدح، برای بندگان خدا ذمه. این معنای جبر به معنای زور. اما معنای دیگر جبر، جبران کردن و رفع نقص کردن و تدارک دیدنه، که اون وقت شکست بندی را به همین معنا میگن جبر. یک نقصی پیدا شده، این نقص رو برطرف میکنه شکست بند. که نوبت گذشته هم عرض کردم، در دعا میخوانیم یا جابر العزم الکثیر، در دعای مشلوله، دعای مشلول در مفاتیح که آمده، این عبارت از دعای مشلول هست. در ادعیه دیگه هم آمده یا جابر العزم الکثیر، کثیر به معنای شکسته. باری مولانا میگه که معنی جبر اینه، ولی تو که دم از جبر میزنی، چه قدمی ورداشتی که حالا پاتو بستی و یه گوشهی نشستی؟ چون در این ره پای خود نشکسته ای، تو که قدمی بر نداشتی که اصلا پاد بشکنه، از چه جهت دنبال جبر هستی و بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ یعنی کیو مسخره میکنی؟ کیو میخوای گول بزنی؟ پا تو برای چی بستی؟ جبر وقتیه که پا شکسته باشه ببندنش. مگه تو رای رفتی که پا تو بشکنی بعد احتیاج به جبر پیدا بکنی، احتیاج به شکست بندی پیدا بکنی که بخوام پا تو ببندن؟ تو اصلا حرکتی نکردی، تکاپویی نکردی، یه گوشه نشسته بودی و بعدم میگی که من تسلیمم و دم از جبر میزنی. این واگذار کردن کار به خدا و تن به جبر، یعنی به قضای الهی دادن و کار رو به خدا واگذار کردن، بعد از اونی که یک کسی را بیفته، تلاش بکنه، کوشش بکنه، پاش در این راه بشکنه، اون وقت حالا احتیاج به جبر پیدا بکنه. ببینید مولانا با این معنای جبر، با این معنای لفظی جبر، داره معنای حقیقی جبر رو بیان میکنه. بعد اشاره به پیامبر میکنه. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. میگه بله، پیغمبر که به معراج رفت، سوار بر براق شو، خدا برای او یک چنان مرکب آسمانی فرستاد. این از چه جهت این اتفاق افتاد؟ برای که پیغمبر تمام عمرش و تمام لحظاتش در راه کوشش صرف می شد، یعنی تا اونجایی که توانست کار کرد، تلاش کرد، کوشش کرد، بعد به مقامی رسید که خدا براش یه مرکب آسمانی به نام براق فرستاد و او رو به آسمان برد. بله، پیغمبر خودش نرفت براق رو برای خودش تأمین بکنه، خدا راه رو برای او باز کرد، خدا او رو به آسمان برد. ولی کی این موهبت به او عطا شد؟ وقتی که او وظیفه خودش رو انجام داد. اون پیغمبری که یک لحظه از تلاش و کوشش غافل نبود، وان که پایش در ره کوشش شکست، یعنی اینقدر تلاش میکرد، خدا هم بهش عنایت کرد، در رسید او را براق و برنشست، گفت حالا بیا به ملکوت، بیا به عالم بالا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین ادنا، بیا حالا بالا. اون مقدمه رو باید حتما انجام بدی تا بعد اون وقت بگی که افوض و امری الالله، حالا دیگه کارام به خدا واگذارم و خدا اون وقت کار تو به دست بگیره. خب ما در احوال پیغمبر میخونیم که چقدر پیغمبر رنج برده برای گسترش دین خدا و ابلاغ رسالت و ابلاغ وحی و اینها. حالا از همون داستان پیامبر در طائف که بچه های کوچه سنگ پرتاب می کردن به حضرت، پیشانیش شکستن، دندونش شکستن، و نوشتن در سیره های پیامبر، اگر فرصت بود باز همون سیرت رسول الله، اون رفیع الدین همدانی رو می آوردیم، قاضی ارغو رو براتون، با اون نصر شیرین زمان سعدی می خوندیم رنج هایی که پیامبر برده، یا مثلا در همین جنگ خندق پیامبر با چه گرسنگی، با چه مصیبتی این جنگ رو اداره می کرده. هیچی نداشتن، ولی مسلمان ها و بیشتر از همه پیامبر رنج می برده. خب این رنج ها که واقعا زندگی پیامبر از اول تا آخرش رنج نامه است، این باعث می شد که بعد خدا به پیامبر لطف کنه. بعد می گوید که حالا کسی که این خصوصیت رو داشته باشه، ببینید مقامش چی میشه. حامل دین بود او محمول شد، قابل فرمان بود او مقبول شد. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. میگوید که کسی که به وظیفه خودش عمل بکنه، تلاش بکنه، رنج ببره، پای در راه طلب بشکنه، اون وقت این مقامش عوض میشه، از فرش به عرش میرسه. کسی که حامل دین بوده، یعنی در واقع دین روی دوش او بار بود که این دین رو ببره و به مردم برسونه، خودش سوار بر یک مرکب الهی میشه. یعنی تا حالا پیغمبر زیر بار دین بوده، حامل بوده، حالا از این به بعد پیغمبر محمول میشه، سوار بر براق میشه. یعنی از رنج سنگینی بار رسالت آسوده میشه و خودش سوار میشه. در واقع اینکه یک پیاده بوده سوار میشه. تا حالا پیغمبر پیاده بوده، باید بار رسالت رو میکشیده، حالا پیغمبر سوار شده، براق داره بار پیغمبر رو میکشه. حامل دین بود او، تا حالا محمول شد، حالا دیگه سوار شد، روانه شد. این مقام اینطور رفته بالا. قابل فرمان بود او، مقبول شد. تا حالا فرمان رو به او میدادن و او وظیفش این بود که فرمان رو دریافت کنه، دریافت کننده بود. اینجا قابل رو به معنی دریافت کننده، دریافت کننده فرمان بود که باید دستور رو بگیره. حالا خودش مقبول شده، یعنی خودش پذیرفته شده. تا حالا پذیرنده بود، حالا پذیرفته شده، مقامش بالا رفته. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. یعنی تا حالا مأموریت به خودش ابلاغ می شد، حالا وظیفش این می شه که اصلا این حرفای شاه رو ببره به سپاه ابلاغ بکنه. یعنی یک اطلاع مقام پیدا می کنه. حرف او می شه حرف شاه، حرف او می شه حرف فرمانده. به جای اینکه فرمان پذیر باشه، فرمان رسان می شه. از شدت فرمان پذیری مقامش به فرمان رسانی ارتقا پیدا میکنه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. چندین بار گفتیم تا حالا که مولانا اشاره تأثیر کواکب در سعادت و شقاوت افراد میکنه. میگه افراد در واقع تابع طالع خودشونن، بسته به این که در چه ماهی، در چه وضعی از اوضاع کواکب به دنیا اومده باشن، سرنوشتشون مشخصه. ولی آدمی که در واقع اهل همت و تلاش باشه، این سرنوشت طالع رو به دست میگیره. به جای اینکه طالع سرنوشت او رو در دست داشته باشه، او سرنوشت طالع رو به دست میگیره. او مسلط میشه بر ستاره، به جای اینکه ستاره بر او مسلط باشه. حالا شاهد مثال چیه؟ گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در این شق القمر. میگه خود پیغمبر، اصلا بس درباره پیغمبر دیگه. یعنی این مطلبی که داره میگه، فرد اتم و اکملش پیغمبره، مثال بارزش پیغمبره. لا میدونی چطور یک کسی میتونه امیر اختر بشه؟ چطور میتونه یک کسی حاکم بر ستاره بشه؟ برو قرآن رو بخون. اقتربت الساعت و انشق القمر. سوره قمر با این آیه شروع میشه که قیامت نزدیک آمد و نشانش هم اینه که ماه دو نیمه شد. میگه این معجزه پیغمبر بوده یا نبوده که یک عده ای آمدن از مشرکین خدمت پیامبر، از ایشون طلب معجزه کردن، ایشان هم به اذن الهی ماه رو در آسمان دو نیمه کرد. بعد اونا دیدن ولی بازم تسلیم نشدن. قرآن آیه بعدی میگه و این یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. اما این مشرکین آدمایی هستن که اگه یه آیه هم ببینن بازم روگردون میشن، میگن اینا همین کارهای دائمیه، این سحر جادوه، معجزه نیست، این کارهاییست که اتفاق میفته، استمرار داره. قرآن اینا رو ملامت میکنه. مولانا میگه که گر تو را اشکال آید در نظر، یعنی نمیفهمی من دارم چی میگم، قبول نداشته باشی که چطور یه کسی میتونه امیر اختر باشه، برو انشق القمر رو بخون. بعد یک دو بیتی درباره ایمان صحبت میکنه. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. میگوید برو ایمانتون بکن. چه چیزی باعث جلوگیری از ایمان میشه؟ چه چیزی مزاحم و مانع ایمانه؟ هوای نفس. میگه تو به جای این که به فکر این باشی که ایمانت رو تقویت کنی، این تازه کردن در واقع همون تقویت کردنه، نو به نو کردن و تجدید کردن و افزون تر کردن. میگه به جای این که ایمانت رو تازه کنی، در درون، در نهان، در دلت هوای نفس رو تازه میکنی، تقویت میکنی. این کارو نکن. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، نه اینکه لغلغه زبانت باشه و مثلا تسبیح دست بگیری هی استغفار بکنی، ولی فقط لفظ باشه. اما در دلت چی؟ در دلت دائم داری هوای نفس رو تجدید میکنی و تقویت میکنی و نو به نو میکنی. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست. تا هوا بر تو مسلطه، هوای نفس بر تو مسلطه، ایمان اثری نداره. کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. معمولا هوا قفل نمیشه دیگه، میگن اون قفلی که هر کلیدی بهش بخوره هواست، هوای به معنای باد. اینجا مولانا هوا رو به معنای هوای نفس میگیره و میگه این هوا برخلاف هوای معمولی قفله. این هوای نفس کار قفل رو میکنه، گرچه هوای معمولی کار قفل رو نمیکنه، ولی هوای نفس کار قفل رو میکنه. قفل دروازه ایمان میشه. این هوایی که تو هی نو به نو میکنی، انگار هی این قفل رو محکمتر میکنی، هی یه قفل روی قفل میزنی وقتی هوای نفس رو زیاد میکنی. بعد اشاره کردن به این حدیثی که لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به من عند الله. پیامبر فرموده که هیچ کسی از شماها مؤمن نمیشه مگه وقتی که هوای نفس او، خواهش او، میل او تبعیت بکنه از اون چیزی که من از جانب خدا آوردم. یعنی موقعی که در مقابل خواهش های نفسانی قرار میگیره، ببینه که خدا چی گفته. ما جئت بهی من عند الله چیه؟ اونی که من از جانب خدا آوردم چیه؟ هوای نفس رو تابع اون بکنه. ایمان یعنی این. ایمان داشتن یعنی اینی که اونجایی که دلت یه چیز رو میخواد، ببینی که خدا چی گفته، اون رو کنار بزنی. حالا گفتنش آسونه و به قول مولانا گفت زبان، بله گفتنش آسونه و عمل کردنش توفیق میخواد. بعد یه حرف دیگه مولانا میزنه، میگه یکی از نشانه های هوا داشتن، هوای نفس داشتن، تأویله. اینجا دو سه بیت، دو بیت در مذمت تأویل میگه و یه داستانی درباره تأویل ذکر میکنه. میگه کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نی ذکر را. بر هوا تأویل قرآن میکنی، پس تو کج شد از معنی سنی. میگوید که هوای نفس باعث میشه که تو بری قرآن رو تأویل بکنی. تأویل در اینجا به معنای تفسیر به رأیه. کسی که قرآن رو اون جوری که خودش میپسنده و دلش میخواد معنا بکنه و تفسیر بکنه، این رو مولانا اینجا گفته تأویل، که طرف یه چیزی رو دوست داره، یه کاری رو دوست داره انجام بده، بعد قرآن رو اونجوری میفهمه، ولی واقعا معنی قرآن اون نیست. این چون دلش این رو میخواد، این معنا رو از قرآن در میاره. و الا اگر ریگی به کفشش نباشه، اگه مشکل نداشته باشه، اگه هواپرست نباشه، معنی قرآن چیز دیگه ایه. منتها این روی هواپرستی میاد قرآن رو میپیچونه، یه چیز دیگه ای از قرآن در میاره، تفسیر به رأی میکنه، اون چیزی که فکر خودش هست و خودش دوست داره اون رو به قرآن نسبت میده. دوباره برمیگردیم به بیت. کرده ای تأویل حرف بکر را، میگه این حرف به اصطلاح دست نخورده سالم قرآنی رو تو اومدی معنی رو برگردوندی، عیب از توه، خودتو عوض کن، نه قرآن رو، خیش را تأویل کن، نی ذکر را، برو خودت رو اصلاح کن، قرآن رو عوض نکن، خودت رو عوض بکن. بر هوا تأویل قرآن میکنی، بر اساس هوای نفس میری معنی میکنی قرآن رو، نتیجه چی میشه؟ پس تو کج شد از تو معنی سنی. سنی یعنی بالا، والا، گرانقدر، ارزشمند. معنای عالی رو پست میکنی، اون حقیقت قرآنی رو به خاطر هواپرستی معنای غلط بهش نسبت میدی و تأویل میکنی، اونو پست میکنی، منحرف میکنی، پست و کج میکنی. راجع به تأویل من یه مختصر توضیحی بدم. این تأویل از کلمات قرآنیه، 17 بار در قرآن ذکر شده و درباره ریشه این لغت بحث ها زیاده. خلاصه تأویل اینه که یه چیزی رو از ظاهرش به یه چیز دیگه برگردونن. ظاهر یه چیزی رو شما میبینی، اگه این ظاهر رو به یک معنایی که در ظاهر نیست برگردونی، این رو میگن تأویل. تأویل فی نفسه نه بد نه خوبه، تأویل روشه. مثلا تعبیر خواب رو در قرآن گفته تأویل، در سوره یوسف صحبت از تأویل خوابه، یوسف یه خوابی دیده، این خواب یه ظاهری داره، مثلا خواب دیده که ستاره ها و ماه به او سجده میکنن. انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خوابی که حضرت یوسف دیده بود 11 ستاره و ماه و خورشید رو دیده بود در خواب که دارن به او سجده میکنن. آمد این رو برای پدرش بیان کرد، پدرش این رو براش تعبیر کرد به بیان ما، منتها قرآن میگه این تأویل کرد. پدرش گفت که منظور از این خواب اینه، این خواب اشاره به یه چیز دیگری داره، یعنی یه واقعیتی که غیر از این ظاهر بود و این ظاهر اشارهی به اون واقعیت داشت، اون رو بیان کرد. ارجاع این ظاهر به اون واقعیت رو میگن تأویل. کی این تأویل روشن شد؟ اونجایی که سالیان سال گذشت و